سلام، امروز شنبه 18 اسفند 403. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست پیام ما. در برنامه امروز از اوضاع نابسامان چای و چایکاران صحبت می‌کنیم. مثل اینکه نحسی پرونده چای دبش هنوز گریبان بازار چای رو رها نکرده. ترکشاش از یه طرف وارد کننده های چای رو هدف گرفته و از طرف دیگه چایکاران و زمین های خستشون رو. بعد از اون از راه آهن و ریل های 100 ساله کشور صحبت میکنیم و به دنبال پاسخ که آیا بالاخره قطار توسعه به این ریل ها میرسه؟ گفتگویی هم داریم با استاد دانشگاه تهران آقای فاضلی در مورد تأثیراتی که تغییرات اقلیمی بر نابودی تمدن‌های شهر سوخته و اکد داشته. چطور مردمانی که 5000 سال پیش چشم مصنوعی می‌ساختن در برابر طبیعت تسلیم شدن. با من همراه باشین. چای ایرانی داره روزای سختی رو می‌گذرونه. از یه طرف باغ‌های چای یکی یکی تبدیل به ویلا میشن، از یه طرف دیگه سیاست‌های جدید دولت برای حمایت از تولید داخلی کارو برای هم چایکارا سخت کرده، هم برای وارد کننده ها. ستاره حجتی در این باره گزارشی نوشته. وزارت جهاد کشاورزی یه سیاست جدید گذاشته که وارد کننده های چای رو مجبور کرده بخشی از چای داخلی رو بخرن. این کار باعث شده واردات چای نصف شه و هم چایکارای داخلی و هم وارد کننده ها تو درد سر بیفتن. چایکارا میگن دیگه توان تولید ندارن. بعضیا مجبور شدن زمیناشون رو بفروشن یا تغییر کاربری بدن. وارد کننده ها میگن این سیاست ها بهشون ضرر زده و آیندهشون رو تیره کرده. یه چایکار به اسم محمد تقی قاسمی تعریف میکنه که باغ چایش رو فروخته و الان یه مغازه ظرف فروشی باز کرده. کارشناسا میگن باغهای چای قدیمی شدن و هزینه جوانسازیشون بالاست، ولی دولت تسهیلات کافی نداده. کارخونه های فراوری چای هم وضعشون خوب نیست و بیشترشون فرسودن. از طرفی دولت میگه برای تامین نیاز داخلی باید سالی 70,000 تن چای وارد بشه، ولی امسال فقط 42,000 تن وارد شده و بقیه از چای های دپو شده، مثل چای دبش که فکر میکنم دیگه همه داستانشو میدونین، تامین میکنن. دولت امیدواره با تقویت صندوق حمایت از چای و دادن تسهیلات به کارخونه ها وضعیت چایکارها بهتر بشه. خلاصه که وضعیت چای تو کشور به هم ریخته، هم چایکارا تو ضررن، هم وارد کننده ها و بازار چای هم دچار کمبود عرضه شده. حمل و نقل ریلی تو ایران با وجود قدمت نزدیک به 100 سال هنوز توسعه پیدا نکرده و از استانداردهای جهانی عقب مونده. طبق آمار ایران تو رتبه 64 توسعه شبکه ریلی بین 90 کشور قرار داره. یه سری وعده ها مثل ساخت سالانه 1000 کیلومتر خط جدیدم هیچ وقت عملی نشدن. سهم حمل بار ریلی تو کشور فقط 11%، در حالی که تو برنامه های توسعه هدف 30% بوده. مدیر عامل راه آهن میگه مشکل اصلی اینه که اقتصاد این صنعت سودآور نیست و انگیزه سرمایه گذاری کمه. دولت هم زیاد تو قیمت گذاری دخالت کرده و این باعث شده شرکت تمایلی به سرمایه گذاری نداشته باشن. اون میگه اگه تعرفه های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و هوایی متوازن بشن شرایط بهتر میشه. فریبا نباتی تو گزارشش نوشته یه مشکل دیگه قیمت پایین سوخت تو ایرانه. معاون حمل و نقل وزارت راه میگه تو کشورهای دیگه که حمل و نقل ریلی اولویت قرار داره، قیمت سوخت بالاست و حمل و نقل جاده صرفه اقتصادی نداره. اما تو ایران به خاطر یارانه های سوخت این مزیت رقابتی برای ریل از بین رفته. اون پیشنهاد میکنه صرفه جویی ناشی از کاهش مصرف سوخت تو حمل و نقل ریلی به سرمایه گذاران بخش خصوصی داده بشه تا انگیزه سرمایه گذاری بیشتر شه. خلاصه که حمل و نقل ریلی تو ایران با چالش‌های زیادی مثل کمبود سرمایه گذاری، دخالت‌های دولتی و یارانه‌های سنگین سوخت مواجهه. اگه دولت بتونه این مشکلات رو حل کنه و شرایط رو برای بهبود سرمایه گذاری بهتر کنه، شاید بتونیم شاهد پیشرفت این صنعت باشیم. تغییرات اقلیمی بحران این روزهای بشر نیست. این داستان سر دراز داره. تغییرات اقلیمی تمدن‌های بزرگ باستان را نابود کرده. مریم جلیلوند درباره تأثیر تغییرات اقلیمی بر تمدن‌ها با آقای فاضلی، باستانشناس و استاد دانشگاه تهران گفتگوی داشته. حسن فاضلی، باستانشناس دانشگاه تهران، توضیح میده که چطور تغییرات آب و هوایی باعث فروپاشی تمدن‌های مثل شهر سوخته، اکد در بین النهرین و جیرفت شده. خشکسالی‌ها، سیل‌ها و طوفان‌های شدید این تمدن‌ها رو به نابودی کشونده و حتی باعث مهاجرت‌های گسترده و تغییر سبک زندگی مردم شده. مثلا شهر سوخته با اون پیشرفت‌های علمی و هنری شگفت‌انگیز مثل ساخت جامی زیبا که نخستین انیمیشن جهان رو خلق کرد و جراحی جمجمه و ساخت چشم مصنوعی ناگهان محو شد و دیگه هرگز به اوجش برنگشت. فاضلی میگه تغییرات اقلیمی حتی روی فرهنگ و آیین‌های باستانی هم تأثیر گذاشته. مثلا آیین‌های قربانی و جشن‌ها برای خدایان از ترس بلایای طبیعی مثل خشکسالی و سیل به وجود اومدن. حتی داستان‌های اساطیری مثل گیلگمش هم ریشه در همین بحران‌های اقلیمی دارن. اما با وجود این تجربه‌های تاریخی، باستانشناسان ایرانی هنوز خیلی به نقش تغییرات اقلیمی در فروپاشی تمدن‌ها توجه نمی‌کنن. به دلیل اینکه باستانشناس و باستانشناسی تو ایران بعد از انقلاب به خاطر بی‌توجهی به علوم انسانی عقیم شده و باستانشناسا امکان ارتباط با دنیای خارج رو ندارن. نمیدونن در جهان چی میگذره و وقتی علم بروز شده رو نشناسن خب نمیتونن راهکاری برای حل بحرانهای محیط زیستی با تکیه به تجربه های باستانی ارائه کنن. به همین دلیل به شیء محوری و داشتن قدیمی ترین ها تمرکز کردن. مسئولیت باستانشناسا ارائه راهکار حل بحرانهای اقلیمی با تکیه به رخدادهای باستانی و بررسی های علمی محوطه های متروک شده به دلیل تغییر اقلیمه. فاضلی معتقده که باید از این درس های تاریخی استفاده کنیم چون امروز هم با بحران های محیط زیستی مواجهیم. اگه حواسمون نباشه ممکنه شهرهای مهمی مثل اصفهان هم به سرنوشت شهر سوخته دوچار بشن. با دنبال کردن پادکست پیام ما میتونین هر روز در جریان اخبار و گزارش‌های حوزه توسعه پایدار قرار بگیرین. راستی، نظرات و پیشنهادهای شما برای ما خیلی مهمه. پیام ما صدای پیرامونه. اگه چیزی هست که فکر میکنین باید توی گزارش‌های بعدی بهش پرداخته بشه یا میتونه در بهتر شدن کارمون کمکمون کنه، خوشحال میشیم بدونیم. ما هر جایی که فکرش کنین حضور داریم، در اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، ایکس و یوتیوب. شماره تلفنمون هم توی وبسایتمون هست، بهمون سر بزنین. لینک نسخه کامل گزارش هایی که روایت کردم هم تو کپشن براتون گذاشتم. سپاسگزارم که تا اینجا با من همراه بودین. هفته شادی داشته باشین. ایام بکام. خدا نگهدار.